السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
آل طیبین الطاهرین المعصومین. خدا رو شکر میکنم توفیق داد امروز محضر شما عزیزان باشم. قرآن فقط بخونید. بله. تشکر میکنم از سروران ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی شفیع‌زاده، سردار عزیز سردار رضاپور، سردار عزیزم آقای دکتر موسوی و همینطور سردار عزیزمون و دیگر عزیزان گرامی. میداریم یاد سردار شهید سپهبد سلیمانی رو که در ایام سالگرد شهادت ایشون هستیم و سردار ابو مهدی المهندس و دیگر عزیزانی که همراهشون بودن. و من در ایام دفاع مقدس که توفیق میشد در جبهه حاضر میشدم، معمولا در لشکر 41 بودم در خدمت این فرمانده عزیز و بزرگ. و برای مثل ماها خب خیلی سخت بود و تلخ بود خبر شهادت ایشون. از خدای متعال میخواییم انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در مسیری حرکت بکنیم که این شهدای عزیز در اون مسیر از جان خودشون گذشتند. باید از بصیرت ملت ایران هم یاد کنیم در چنین روزی، یعنی روز نوح دی، که این فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودن من با جرأت میگم که ملت ایران از مسلمانان صدر اسلام برتر هستند، واقعا همینطوره. از پیروان برخی از انبیاء الهی که قطعا برتره، یعنی هیچ تردیدی نیست. مثلا شما درباره پیروان حضرت موسی سلام الله علیه یه صحنه هایی در قرآن گزارش شده که امروز که ما میخونیم ما خجالت میکشیم به جای اونها. اینقدر این صحنه ها صحنه های بدیه. مثلا حضرت موسی سلام الله علیه آمده از سوی خدا برای نجات اینها، بعد اینا رو برداشته که ببره از دست فرعون نجات بده. رسیدن ساحل نیل، خب فرعون هم داره میاد دیگه، همونجا شروع کردن انتقاد کردن به حضرت موسی سلام الله علیه که آقا تو ما رو به کشتن دادی، این چه کاری بود آخه، ما چرا حرف تو رو گوش دادی. حضرت موسی سلام الله علیه اونجا میگه که خیلی با مهربانی با لطافت، ان معی ربی سیهدین، خدای من با منه، ما رو راه رو نشون میده، نگران نباشید. باز اینا ولکن معامله نیستن. خب تا اون معجزه میاد که فجر بعصا کالبحر و خب اینا رو عبور میده. عجیبه، به محض اینکه اون ور میرن میگه یه کمی مسیر رو میرن به یه جایی میرسن که مردم بت میپرستن و حضرت موسی میگن که اجعل لنا آلهه کما لهم آلهه، یه بت هم واسه ما قرار بده. ببین چقدر اینا قشنگ اینجا بت میپرستن. حضرت موسی میگه خدای من چیکار کنم با این قوم جاهل. بعد سرگردانن، میگن ما چیگاه یه شهری یه جایی، میگه اشکال نداره، وحی الهی میاد که توی این سرزمین یه حاکم جباری هست، این رو از قدرت برکنار کنید، خودتون به جاش مستقر بشید، مردمم نجات بدید. میگن اوه او او خیلی حرف خطرناکی زدی، خودت میگی اینجا یه حاکم جباری هست. ابدا ما همچین کاری نمی کنیم. خیلی عجیبه، تو سوره مائده آمده که میگه گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و رب تو، نمیگن رب ما، تو و رب تو برید به جنگید، اینا رو ساقط بکنید، بعد ما میاییم وارد شهر میشه. انا لن ندخلها ابدا مادام و فیها، تا این جباران اونجا باشن ما ابدا وارد اونجا نمیشیم، هرگز وارد نمیشیم. به پیامبر خداستا، بعد یه اینجور قومی داره، بعد دیگه دست به دعا برمیداره میگه خدایا لا املک و الا نفسی و اخی ففرق بینی و بین از القوم الفاسقی یا بین القوم الفاسقی، چی تعبیری اونجا داره. 40 سال اونجا بر اینها عذاب نازل میشه تو بیابان سرگرم. حالا شما اینجا نائب الامام رو دارید، مردم اینجور به صحنه میان، اینجور جانفشانی میکنن، اینجور جانبازی میکنن. ملت بزرگی است و این بصیرت ملت واقعا شایسته شکرگزاریه، واقعا شایسته شکرگزاریه. یکی از این مسئولین امریکایی نوشته بود که بعد از تشییع پیکر مطهر سردار شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، که آیا میشه تصور کرد که یک ژنرال آمریکایی در میدان جنگ کشته بشه، بعد ملت امریکا اینجوری مثلا بیان ازش میشه تصور میشه کرد؟ خود اصلا همچین تصوری نمیشه کرد، اصلا همچین محبوبیتی وجود نداره، اصلا همچین رابطه‌ای وجود نداره بین نیروهای مسلح با مردم یک کشور. این نامه 53 رو تا من دیروز داشتم برای دوستان تدریس میکردم، اون قسمتی که ویژگی های فرمانده جنود الله رو میگه، همینطوری ناخودآگاه من همش یاد سردار سلیمانی میفتم. یعنی هر چه که اونجا میگه میبینی این سردار عزیز داره، به نظرم این خونده بوده، مثلا میخواسته که ملتزم به اینها باشه، مثلا میگه مالک یک کسی رو بذار فرمانده ارتش خودت که مهربانترین باشد نسبت به مردم، رؤوفترین باشد نسبت به مردم. بعد به دوستان گفتم ببینید این هم به مناطق محروم میرفت رسیدگی میکرد، این فیلم هایی که الان میبینیم، هم میگن آقا سیل آمد خوزستان، میبینی که باز وسط سیل زدگان، نیسته نمیگه به من چه ربطی داره، میبینه برای مردمش یه مشکلی پیش آمده، این در وسط معرکه حاضر میشه. امنیت ایمان پایی که ما میگیم همینه، امنیت ایمان پایه یعنی این که امنیت امر ظاهری نیست، امنیت با لایه‌های باطنی عالم ارتباط برقرار میکنه، با لایه‌های باطنی وجود ما ارتباط پیدا میکنه. یه وقتی کسی میگه که این عالم همینه دیگه، هر چه هست همینه، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، آه همینه دیگه. در روایات میدونی به چی مثال میزنه؟ میگه که اینها مثل کسانی هن که مثلا شما نوزاد رو در رحم مادر در نظر بگیرید، اگه این نوزاد اجازه داشت فکر کنه، به زبان بیاد، سخن بگه، میگفت این دست و پا و قلب و چشم و گوش واسه چیه؟ من که به اینا احتیاج ندارم. آخر بچه در رحم مادر چه احتیاجی داره به دست و پا و چشم و گوش و اینا؟ ولی احتیاجی نداره، چون تصوری از عالم دنیا نداره دیگه. جایی که قراره بره اونجا رو تصور نمیتونه بکنه. بعد که متولد میشه و 5-6 سالش میشه و کم کم متوجه میشه، اینه ایداد ویداد چقدر مهم بوده ها، اگه این چشم خوب ساخته نمیشد، اگه این گوش خوب ساخته نشده بود تو اون عالم، عالم رحم، اگه این قلب خوب ساخته نشده بود، یک عمری گرفتار بود. در روایات ما آمده میگه این عالم دنیا رحم نسبت به عالم برزخ و قیامت. اینجا روح ما باید خوب شکل بگیره. روح رو کی شکل میده؟ چطوری شکل میده؟ خودمون شکل میده. هر کسی روح خودش رو خودش شکل میده. چطور روحی شکل میده؟ آیا توی این برنامه زندگی پس از زندگی واقعا ماجراهای عجیبی رو نقل میکرد؟ یک موردی یک مردی رو نشون داد، این آقا سرش پایین بود، احتمالا شما دیده باشید، سرش پایین بود، یک کلاه لبدارم باز گذاشته بود که به هیچ وجه بالا رو نبینه. بعد اون مجری ازش پرسید که شما چرا سرت پایینه؟ 5 سال گذشته بود از اون ماجرای کمایی که براش اتفاق افتاده بود. گفت من وقتی رفتم، یه لحظه که رفتم که دیگه برم، اونجا یه صحنه دیدم، هنوز از اون صحنه وحشت دارم. گفت اون صحنه چی بود؟ گفتش که یک حیوان درنده مهیبی رو من بالا سرم دیدم و اون لحظه‌ای که اون حیوان رو دیدم فهمیدم که این عمل خود منه، نتیجه عمل خود منه. من با همسرم بد اخلاقی می‌کردم تو خونه، نتیجه شده این حیوان مهیب درنده ترسناک. میگه متوجه شدم، یعنی هم که دیدم فهمیدم این عمل خود منه. گفت من هنوز از اون موقع میترسم. گفت خب بعد چیکار کردی؟ گفت چی دیگه، آمدم از خانومم، اولین کاری که کردم این بود که از خانومم عذرخواهی کردم، روابطم رو درست کردم، تا ببخشید من اصلا تصور. گفت هنوز من میترسم بالا رو نگاه کنم چون یاد اون صحنه. یه بخشی از وجود ما هست به نام روح. خیلی ها میگن ما چطوری روح رو بفهمیم؟ ببینید همه ما میخوابیم و در خواب خواب میبینیم. اون خواب واسه چیه؟ خدای متعال خواب رو واسه چی برای ما گذاشته؟ برای اینکه ما رو متوجه بعد دیگر وجودمون بکنه. یک بعد دیگری شما دارید که اون بود میتونه فعال بشه. این جسم خوابیده ولی او فعال میشه و خوابی که شما میبینید هر چقدر انسان مراتب درجات وجودیش بالاتر باشه خوابش چی میشه؟ خوابش جدیتر میشه دیگه، تا میرسه به رویای صادقه. ولی هر فردی میتونه رویای صادقه داشته باشه ولو مؤمن هم نباشه. ممکنه که این دیگه بستگی داره به کسانی که علم تعبیر خواب میدنن. اینقدر این خواب مهمه که یک پیامبری مثل حضرت یوسف سلام الله علیه طرح نجات اقتصادی مردم رو بر اساس یک رویا بنا کرد دیگه. حاکم مصر خواب دیده بود که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو خوردن. ایشون گفت که ماجرا اینه، 7 سال ترسالی میشه، 7 سال خشکسالی میشه، این علمشم من بلدم، تواناییشم من دارم. پیامبر خداست ها یه طرح 15 ساله نجات اقتصادی مردم رو برنامه ریزی میکنه. انسان مؤمن اینه دیگه، نمیگه اقتصاد من کار ندارم، نه، مردم تو مشکل میفتن 7 سال دیگه مردم تو مشکل میفتن. ایشون میگه من الان بسپر به من برنامه ریزی کنم اینو. من میگم تو برنامه ریزی شما ببینید حضرت یوسف سلام الله علیه کجا بوده؟ با اینو میدونید سوره یوسف کی نازل شده؟ سوره یوسف زمانی نازل شده که مسلمان ها در شعب ابی طالب تو محاصره اقتصادی بودن. میخواد بگه فراوانی هست بعد سختی میشه، سختی میاد بعد فراوانی میشه، ولی باید برنامه ریزی کرد. همیشه اینطور نمیمانه. اعتماد داشته باشید به رسول مکرم اسلام، ایشون شما رو نجات خواهد داد. برنامه ریزی کرد بر اساس یک رویا. پس هر کسی میخواد اون لایه دیگر وجودی خودش رو ببینه، یک مثالش که در اختیار همه هست خوابه. اصطلاحاً فلاسفه میگن اون جسم، جسم مثالیه، اونی که تو خواب، همون جسم برزخیه. یعنی بعد از مرگ در عالم برزخ ما با همون جسمی حرکت میکنیم که تو خواب میبینیم او میره این کارها رو میکنه، چون این جسم که اینجاست، ولی اون یکی جسم میره حرم امام رضا سلام الله علیه زیارت میکنه، برمیگرده، بعد شما دیگران اطراف شما نشستن میبینن این چقدر خوشحال تو خواب، یا یه خواب بدی میبینه میگن چقدر این ناراحته، داره داد و فریاد میکنه. یعنی آثارش بر این جسم مادی ظاهر میشه. تو برزخ اونه، با اون جسم مثالی ما حرکت میکنیم. فشار قبر که میگن رو اون چیز میشه، وارد میشه. اگر فرد خدای نکرده گرفتار فشار قبر شده باشه، من ربک رو اون جسم مثالی باید جواب بده. یعنی شما حالتی براتون پیش میاد که عیناً مثل زمان خواب دیدن. یعنی اگر صحنه خوبی باشه احساس خوبی بهتون دست میده، اگه صحنه بدی هم باشه احساس رنج و عذاب انسان میکنه، واقعا احساس رنج و عذاب، یعنی میترسه، مثلا زبانش ممکنه بند بیاد، یا نه خیلی خوشحال میشه، خیلی شعف پیدا میکنه. پس این رو خدا در اختیار همه ما قرار داده. کسی که برای بقا برنامه ریزی میکنه، امنیت اون عنصر ذاتیش ما میگیم بقا، میخواد بمانه. خب برای بقا دنیوی خودش و کشورش و ملتش و خانوادش برنامه ریزی میکنه فقط، یا علاوه بر بقای دنیوی برای بقای اخروی خودش و خانوادش و مردمش؟ حال بستگی داره مسئولیت فرد چی باشه. یه وقت من مسئولیت خودم رو دارم، خب برای بقای خودم برای کدوم بعد وجودی خودم برنامه ریزی میکنم؟ برای بقای بعد دنیوی خودم، از دنیا که همه باید بریم، یعنی هر چقدر برای این قسمت برنامه ریزی بکنی یه روزی باید چگار بریم دیگه، اینکه امکان نداره که بمانی. یا بعد اخروی وجودمون رو هم در نظر میگیریم که وقتی رفتیم با یک روح ناقص اونجا سر و کار نداشته باشیم، با یک روح معیوب اونجا مواجه نشیم. این رو ما میگیم بقای اخروی. در قرآن کریم تعبیر حب دنیا و حب آخرت داره، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخره، تو سوره مبارکه آل عمران در جریان جنگ احد مطرح شده که مسلمان ها به حضرت گفتن که چرا خدا به وعده خودش عمل نکرد، ما چرا شکست خوردیم؟ آیه آمد که لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، خدا که به وعده خودش عمل کرد. که وقتی که شما داشتید سپاه دشمن رو از حس و حرکت مینداختید، داشتید اینا رو تارمار میکردید، بعد چطور شد؟ میگه ازا فشلتون، سست شدید، به فکر غنیمت افتادید، تنازعتون فلعمر، با فرماندهتون دعوا کردید، نزا اون میگفت نرید، حضرت فرموده اینجا رو ترک نکنید، چه ما پیروز شدیم چه شکست خوردیم. اینا میگفتن نه بابا جنگ تمام شد، بریم غنیمت ها رو جمع کنیم. بعد میگه اسیتم، پس فشلتم، تنازعتم، اسیتم. سه تا کلید داره این فرمول شکست، اینه فشلتم، تنازعتم فی الامر، اسیتم. بعد ادامهش میگه که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. دو دسته شدید، بعضیاتون فقط دنیا رو دیدید، دنیاگرا شدید، بعضیاتون آخرتگرا شدید، شکست خوردید. شکست خوردید. من برای این جلسه یه ماجرایی رو انتخاب کردم که از قرآن کریم با هم بخونید، که وقتی جلسه تمام شد یه چیزی دستمون باشه و بعد خودتون که قرآن میخونید هر وقت این آیاتی رو که میگم خوندید بیاد این بحثایی که من میگم بیفتید. ویژگی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران اینه که دنیا محور نیست. میگه دنیا به اضافه آخرت. فقط بحث امنیت دنیوی مردم کشور خود ما و دنیا نیست، بلکه بحث امنیت اخروی هم هست. دو تا لایه داره. من و شما کار میکنیم ولی حواسمون به آخرتمون هم هست، حواسمون به آخرتمون هم هست. مکاتب موجود مکاتبی هستند که در امنیت بود دنیوی رو برجسته کردن. حالا من اینها رو در کتاب امنیت متعالیه توضیح دادم، مقایسه کردم با مکاتب دیگه. الان وارد اون بحث نمیخوام بشم چون وقت ما محدوده، میخواییم در محضر قرآن کریم باشیم. اگر توفیقی بود انشاءالله شما قرآن که میخوانید با همین نگاهی که من میگم مطالعه بکنید، شاید کمتر آیه ای رو بشه پیدا کرد که در ارتباط با امنیت ما نتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا شاید من اینجوری شدم، ولی وقتی یه خورده کار میکنیم میرسیم به اینجا که این آیات رو به این شکل میبینیم. خیلی خوش آمد. داستان تالوت و جالوت داستان مشهوری هست، احتمالاً شما هم شنیده باشید. این آیه چند بود آقای موسوی؟ من 246، من تو قرآن کوچک خودم پیدا کردم ولی اون آیهشو نمیتونم بخونم از بس ریزه. بله، آیه 246. داستان تالوت و جالوت رو شنیدید همه، ولی حالا با این روی کردی که من میخوام بحثش رو بگم. بنی اسرائیل یعنی همون قوم حضرت موسی، البته به قوم حضرت عیسی هم، اونم برای بنی اسرائیل آمد، ولی برخلاف بنی اسرائیل شاخه یهودی که اهل تبعیض نژادی و استکبار بودن، اینا اهل تبعیض نژادی نبودن، یعنی میگفتن دیگران هم میتوانن مسیحی بشن، ولی خب شاخه موسوی یعنی یهودیان میگفتن نه، کسی غیر از بنی اسرائیل نمیتونه یهودی بشه، این دین مال آدمهای برتره و ما نژاد برتریم، کسی دیگه ای نمیتونه یهودی بشه. اینا خب با حضرت موسی سلام الله علیه که همراهی نکردن دیگه، و حضرت موسی از دنیا رفت و نتونست حکومت تشکیل بده. این اتفاق افتاد. اما جانشینان حضرت موسی یعنی پیامبران بعدی تونستن حکومت تشکیل بدن، از جمله مثلا حضرت سلیمان رو که شما همه بلدید میدونید، دستور دارش حضرت داوود رو میدونید. حالا ما اینجا داستان طالوت رو که بگیم به حضرت داوود سلام الله علیه میرسیم، چون اون نوجوانی که در جنگ نقش مهمی ایفا کرد حضرت داوود سلام الله علیه بود که حالا میگم کجا. اینها یه پیامبری داشتن، حالا اسمش در قرآن نیامده که کی بود، ولی توی تاریخ میگن سموئیل بوده یا شمعون بوده، بیشتر سموئیل مطرحه، که خیلی وضعشون خراب شد به خاطر اون تنبلی که داشتن، به خاطر اینکه نمیخواستن دست به اسلحه ببرند و از خودشون دفاع بکنن. آمدن پیش پیامبر خودشون گفتن وضع ما خیلی خراب شده، ذلیل شدیم، حکومت هر کاری که میخواد میکنه، حکومت جالوت، تو بیا یه پادشاهی، فرماندهی، ملکی برای ما تعیین بکن تا ما بتونیم با فرماندهی اون فرمانده از این وضعیت در بیاییم. آیه رو ملاحظه بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. ای پیامبر، نمی نگری به این ماجرایی که گروهی از بنی اسرائیل، ملأ یعنی اون بزرگان، اون سران، اینها جمع شدن آمدن پیش پیامبری که داشتن، البته بعد از حضرت موسی، حالا گفتن مثلا طول کشیده، شاید مثلا 200 سال بعد بوده، یعنی تا 200 سال هم تخمین زدن، فکر کردن و ای ذلت و این چه وضعیه ما داریم. مثلا بعضی هم میگن نه، قبلش هم یه حکومتی درست شد در دوره یوشع، یوشع جانشین بلافصل حضرت موسی بود، چون هارون که وقتی حضرت موسی زنده بود از دنیا رفت، یعنی برادر بزرگتر بود، زودتر از دنیا رفت. بعد میگن یوشع جانشین شد، در دوره یوشع اینها تونستن یه دولتی تشکیل بدن، ولی اون دولت رو از دست دادن، نتونستن حفظش بکنن. بله، این تجربه ها در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار میگیره، برای اینکه بعد مورد استفاده قرار بگیره دیگه. حالا این ماجرایی که اینجا آمده، من میگم بعد در صدر اسلام یه جنگی داریم شبیه این هست. گفتن به پیامبرشون که یه ملکی، یه حاکم و فرمانروایی برای ما، یک زمامداری برای ما قرار بده، نقاتل فی سبیل الله. خب حکومت وظیفه ذاتیش تامین امنیته، شما بزرگان به کاراتون برسید، ما اینجا برنامه چیزی دارید. آره، یک حکومت وظیفه ذاتیش تامین امنیت دیگه، پس یک دولتی باید تشکیل بشه تا بتونه امنیت رو برقرار کنه. اینا عیناً همین حرف رو زدن، اب اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. به کی گفتن؟ به پیغمبر. پس اینقدر میفهمن، حالا امروز عده اینا رو نمیفهمن، اینقدر اینا میفهمیدن با همه اشکالاتی که داشتن که تعیین حاکم کار کیه؟ کار خداست، کار پیغمبر خداست. این حکومت یک امر دینیه، یک امر غیر دینی نیست. لذا به پیغمبرشون گفتن اب اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. باز میفهمیدن که جنگ باید در راه خدا باشه، نه در راه دنیا، نه در راه انتقام گیری، نه در راه تشفی خواهی، چیزای دیگه نه، فقط میدونید دیگه جهاد جز عبادات در فقه ما جهاد در ردیف عبادات، یعنی کسی که جهاد میکنه باید قصد قربت بکنه، مثل نماز میمونه که باید قصد قربت بکنی. در دفاع فرمودن اگر طرف قصد جهادم نکرد باید دفاع کنه، یعنی میخواد قصد قربت بکنه نکنه دفاع واجبه، باید انسان از خودش دفاع بکنه. ولی خب عبادت دیگه، اگه قصد قربت کرد براش ثواب هم نوشته میشه، اگه قصد قربت نکرد ثواب نوشته نمیشه. این پیامبر شک داشت به اینها، میشناخت اینها رو، گفت واقعا میجنگید شما؟ اگه من یک فرمان روایی فرماندهی تعیین بکنه واقعا شما اهل جنگ هستید؟ قال اون پیغمبرشون هل اسیتم این کتب علیکم القتال الا تقاتلو. این ممکنه که اگه این اتفاق بیفته نجنگید، بعد عقب نشینی کنی. قالو گفتن که و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چه فرمایشات، چرا ما نباید بجنگیم در راه خدا؟ شما بعیده مثلا این فرمایشات میفهمید، نه ما هستیم، ما خواهیم جنگید. فقط اخرجنا من دیارنا، میدونی اینا چه بلایی سر ما آوردن؟ این طاغوت ها ما رو از دیار جمع داره، از خونه هامون ما رو اخراج کردن، سرزمین ما رو اینا اشغال کردن، خانه های ما رو از ما گرفتن، و ابناعنا بچه هامون رو از ما گرفتن، بین ما و فرزندانمون جدایی انداختن، خونه هامون رو اشغال کردن، سرزمین جالوت خیلی ظلم ها در حق ما کرده. حالا اسم جالوت در ادامه میاد، چه معنی داره که ما نجنگیم؟ نه ما میجنگیم، حتما میجنگیم. ببینید اینو خوب گوش بدید، پیامبر خدا با اینا اتمام حجت میکنه، حالا بعد ببینیم اینا چه بلایی در میارن سر این پیامبر خدا. فلما کتب علیهم القتال، کتب اینجا یعنی واجب شده، الزامی شد، وقتی که جنگ بر اینها مقرر شد، تولو الا قلیلا، تولو یعنی اعراض کردن، گفتن آقا ما نیستیم، الا قلیلا جز یه اندک یه تعدادی. یعنی اکثریت ریزش کردن، چون میگه تولو الا قلیلا، اکثریتشون یعنی ریزش، وقتی میگه همه رفتن جز یه تعداد کم یعنی اکثریت ریزش کردن دیگه. کیا بودن اینا؟ ملع بودن، بزرگان بودن. حالا در ادامه میگم چرا این اتفاق افتاد، دنیاگرایی اینا رو توضیح میده. والله علیم بالظالمین، خدا نسبت به ستمکاران داناست، میدونه چه کسی اهل ظلمه چه کسی اهل عدل. حالا توضیح میده که این ریزش ها چطور اتفاق افتاد. پس ببینید یک صحنه ایه، سران بزرگان آمدن پیش پیغمبرشون، یه خواسته ای ازش دارن که آقا ما ذلیل شدیم، خار شدیم، خونه هامون سرزمینمون از دست دادیم، بچه هامون از دست دادیم، تو بیا یه کسی بذار ما تحت فرمان او از خودمون دفاع کنیم، امنیتمون رو برقرار کنیم. اون پیامبر خدا میگه که هستید اهل کار یا در میرید کنار؟ نه آقا ما هستیم. به محض اینکه این فرمانده منصوب میشه، تولو الا قلیلا، اکثریت جا خالی میدن. و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون بهشون گفت، حالا اون کلیت داستان بود، حالا ماجرا رو شرح میده. اینا امروز عیناً اتفاق میافتاد، فکر نکنید مال طالوت و جالوت بود، خدای متعال برای ما داستان نمیخواد بگه، میخواد بگه که شما زندگی هر روزتون زندگی همین ماجرا هست، نگاه کنید در چه وضعیتی هستید. شما مسلمان ها رو یه جاهایی میبینید تو بعضی کشورها مسلمانه ولی در ذلت، چرا؟ بله تشکیلات نداره، تشکیلات نداره، همت نداره. خب اونجا هر که میرسه تو سرشون میزنه. ما مگه نزدیک 2 میلیارد خورده الان مسلمان نداریم؟ امام فرمود رحمت الله اینا هر کدوم یه سطل آب بریزن اسرائیل آب میبره، میره با اسرائیل چیز میکنه، رابطه برقرار. این اخوانی ها تو مصر به قدرت رسیدن، سابقه مبارزاتیشون از ملت ایران بیشتر بوده، یک سال نتونستن قدرت رو نگه دارن. مرسی یک سال نتونست قدرت رو به دست بگیره. با اینا بحث میکردیم سر این که میدونی چرا شکست خوردی؟ دن چرا؟ گفتم خودتون واقعا چی فکر میکنی؟ یک سال بیشتر حکومت نکردید، تازه 2 تا کار انجام دادید که مبارک هم به این شکل اینا رو انجام نمیداد. یعنی انقلابی هم نبودید که حالا بگیم شما انقلابی بودید زیر پای شما رو خالی کردن. با اسرائیل که سفیر مبادله کرد مرسی، سفارتخونه بود از قبل، ولی در دوره ایشون اون سفیر رو مأموریتش تمام شده بود، آمد یه سفیر دیگه ایشون فرستاد. خب بابا لاقل نمیفرستادی دیگه، حالا این مأموریتش تمام شد، یا در حد کاردار یک تقلیلی میدادی؟ نه، سفیر فرستاد. 2 رفت عربستان، دست پادشاه عربستان رو بوسید جلوی دوربین ها. این کاری بود که رؤسای قبلی جمهور مصر هم انجام نمیدادن، چیزی برای خودشون قائل بودن. امثال مبارک و سادات اینا میگفتن ما رهبر جهان عرب هستیم. این پاشو رفت اونجا دلا شد، دست پادشاه عربستان رو جلوی دوربین ها بوسید. همون مردمی که بهش رأی دادن برگشتن. گفتم علت شکستتون میدونید چیه؟ علت شما فکر میکنید ما مثلا بحث ولایت فقیه رو میگیم ولایت فقیه به شما احتیاج داره؟ نه، شما به ولایت فقیه احتیاج دارید. تو اگر به ظاهر سوره ممتحنه هم نگاه میکردی میدیدی که در سوره ممتحنه میگه که با کسانی که سرزمین شما مسلمان ها رو اشغال کردن و در دینتون با شما میجنگن، با اینا نباید رابطه برقرار کنید. حتی با اسرائیل سفیر مبادله میکنه. باید شما رهبری رو حذف کردید، بعد میخواهید که پیروز بشید؟ نمیشه. ببینید در اسلام اول رهبریه، اول رسول الله به رسالت مبعوث شد، رهبری تکوین پیدا کرد، بعد رهبر این قرآن رو برای مردم ارائه کرد به عنوان وحی. پس دین بعد از رهبره، این رهبره که بعد بگه دین چی میگه و چیه. بعد نوبت به امت میرسه، بعد نوبت به دولت سازی میرسه. 4 تا رکن داره: رهبری، دین، امت، بعد دولت در مدینه ساخته میشه. 13 سال حضرت در مکه بود، چون بصیرت پیدا نکرد، امت شکل نگرفت، دولت نتونست بسازه. گفتم شما چی میگید؟ شما میگید که دین، مردم، دولت، و رهبری کو؟ میدونید خود الازهر هم زیر نظر دولته، زیر نظر دولت، در حالی که در نظریه ولایت فقیه بحث اینه که رهبری نیست و تعطیل بردار نیست، رهبری تعطیل بردار نیست. دست ما اگر از معصوم کوتاهه، نایب الامام رو داریم. به هر حال میگه که وقال لهم نبیهم، پیغمبرشون به اینها گفت که ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا طالوت رو، خدا باز انتخاب کرده طالوت رو به عنوان فرمان روای شما. توی این سخنرانی عید مبعث اخیر سال قبل مقام معظم رهبری اشاره‌ای به این بحث‌ها شد. فرمود الگوهای مختلفی از دولت دینی در قرآن مطرح شده. یه الگو اینه که یه پیغمبر داریم یه دولت، که این دولت رو پیغمبر تعیین میکنه از جانب خدا. پیامبر اینها بهشون گفت که خدا طالوت رو به عنوان فرمانروای شما و فرمانده شما انتخاب کرده. یه عده همینجا ریزش کردن، قالو گفتن که همون ملا بزرگان سران، انا یکون له الملک، ببخشید از کجا طالوت از کجا این شأن رو پیدا کرده، این فرمان روایی رو طالوت از کجا پیدا کرده، منشأ مشروعیتش چیه؟ خب حضرت سموئیل گفت که منشأ مشروعیتش چیه، گفت خدا انتخابش کرده، ولی اینا اعتراض دارن. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، ما سزاوارتر بودیم به این منصب. خب یه چیزی اینجا از این میفهمیم، اینا رفتن پیش پیغمبر گفتن که یه فرمانده یه فرمان روا برای ما انتخاب بکن، تصورشون و انتظارشون چی بوده؟ میگه خب ما شما بزرگان، آقا شما باش دیگه یکیتونو انتخاب کنی. خب پیامبر کارش الهیه دیگه، میگه ببینیم خدا چه میگه دیگه. خدا طالوت رو برای شما انتخاب کرد. حالا در باب طالوت بحثای زیادیه، میگن یکی از افراد عادی بوده ولی توانایی هایی داشته که حالا در ادامه میگه. تو بعضی روایت ها تو داره که یه چوپان بود، گوسفنداش رو گم کرده بود، اومده بود اونجا دنبال گوسفنداش، با این پیامبر خدا مواجه شد و خدا متعال وحی فرستاد که همین خوبه، همین طالوت خوبه برای این سمت. قالو بله انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، ما باید این منصب رو داشته باشیم، ما سزاوارتریم. حالا چرا ایراد طالوت چیه از نظر اینها؟ خیلی جالبه. ولم یوت ساعتا من المال، طالوت نمیتونه فرمانده باشه چون سرمایه دار نیست. ولم یوت ساعتا من المال، یعنی از نظر اینها مشروعیت به چی بوده؟ به پول داشتن، به مال داشتن، به سرمایه دار بودن. و میگفتن طالوت آخه سرمایه ای نداره، پولی نداره، ارزش رو در پول میدیدن، در سرمایه میدیدن. قال پیامبرشون جواب داد ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو بر شما انتخاب کرد، منشأ مشروعیتش الهیه، خدا انتخابش کرده و ویژگی هم داره و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، یک فرمان روا باید توانایی های علمی داشته باشه، توانایی های عملی داشته باشه، این هر دوتا رو داره. و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، هم علم لازم برای فرمان روایی رو داره، هر علمی که برای فرمان روایی لازم، از علم دین گرفته تا علم سیاست تا علم نظامی و فرماندهی، علمشو داره، دانششو داره. ول جسم، توانایی جسمی هم داره، میتونه مبارزه کنه، میتونه به جنگه، میتونه فرماندهی بکنه، میتونه کاراشو انجام بده. والله یعطی ملکه من یشاء، خدا به هر کس که بخواهد ملکش را میدهد، فرمان روایش را میدهد. این آیهی که تو سوره آل عمران هست میگن مداومت هم برش داشته باشید، همینه دیگه. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. الله يؤتي ملكه من يشاء. فرمان روایی جز امور الهیه، خدای متعال به کسی که مشیتش اقتضا بکنه این رو میسپره. و الله واسع علیم، خدا هم گشایش دهنده هست، میتونه فضا رو برای شما باز کنه، هم علیم دانا هست، راه هر کاری رو بلده که چطوری اون کار رو انجام بده. گفتن نه نمیشه، این که تو میگی خدا گفته، ما از کجا بفهمیم خدا گفته؟ خیلی عجیبه. یعنی تو معلوم نیست راست بگی، معناش اینه دیگه. گفتش که معجزه، خود معجزه میاد دیگه، معجزه که بیاد که باید قبول کنید دیگه. گفتن خب چه معجزه ای؟ گفت اون تابوت و صندوقچه حضرت موسی که گم شده بود، عصای حضرت موسی توش بود و یادگاری های مربوط به حضرت، میگن همونی بوده که مادر حضرت موسی او رو داخل اون گذاشت و گذاشت توی نیل. این برای اینا یه چیز جالبی بود. گفتم اون تابوت رو که از دست دادی، این توجه بودن دیگه. اینا گفتن اون تابوت رو اگه ما به دست بیاریم پیروز میشیم، اون تابوت رو که از دست دادید اون رو فرشتگان به شما برمیگردونن، این میارن برای شما، تابوت رو میارن. این معجزه ایشون اینه. حالا جالبه، با اینکه این معجزه هم میشه باز یه عده قبول نمیکنن. اون که قبول نمیکنه قبول نمیگه، بهانه میگیره دیگه. بله آقا میفرمود این امریکایی ها مثلا حالا بحث سلاح اتمی اینا بهانه شونه دیگه. حالا شما میایی میگی که باشه ما اینو کوتاه میاییم اینا، فردا مثلا میگه که حالا بیا راجع به پرونده بعدی با هم. این ول نمی کنه، کار دشمن دشمنی، این کوتاه نه، این بهانه داره میگیره. آقا از کجا معلوم؟ آقا این پول نداره. بعد شما میگی آخه علم و قدرت داره. بعد میگه که حالا از کجا معلوم حالا واقعا برگزیده خدا باشه؟ شاید. و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون بهشون گفت ان آیت ملکهی ان یعتیکم تابوتو فیه سکینتو من ربکم. اون تابوت رو، اون صندوقچه رو برای شما میارن، اون صندوقچه رو که بیارن دیگه مایه آرامش شما هست دیگه، شما به سکینه و آرامش میرسید و دیگه خاطر جمع میشید که این منصوب خدا هست، هم خاطر جمع میشید که این منصوب خداست، آرام دلتون آرام میگیره که واقعا اینجا بده بستانی خلاصه اتفاق نیفتاده. همه میگه صندوقچه برگشته دیگه، نماد پیروزی ما هست. و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، اون صندوقچه ای که آثار باقی مونده موسی و هارون درش هست، این آیه ایه که برای بحث آثار باستانی هم ازش استفاده می کند، که آثار باستانی حداقلش اینه که دینی رو باید نگه داشت. یعنی این آیه میگه که این آثار رو باید حفظ بکنید. تحمله الملائکه، فرشتگان میارنش. خیلی جالبه، یعنی در معجزه بودنش دیگه هیچ تردیدی نیست. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. البته در این ماجرا معجزه هست، ولی برای کسی که اهل ایمان باشه. اون کسی که مؤمن نباشه دوباره یه ایرادی میگیره، یه تشکیکی میکنه. خب این هم آمد و یه عده پذیرفتن، یه عده نپذیرفتن. حالا نیروها آماده شدن، تالوت لشکر تشکیل داده، آموزش داده اینها رو، میگه حالا برید. بریم برای جنگ با جالوت. فلما ما فصل تالوت و بالجنود، همین که تالوت اینها رو از شهر آورد بیرون، گفت یه مانوری داریم، ما به یه نهر آبی میرسیم، از این آب در حد یک هفته است میتونید بخورید، اولا که سعی کنید نخورید، ولی اگر خیلی تشنگی بهتون فشار آورد یک هفته است، یه غرفه یک هفته است بیشتر نخورید، هر که بیشتر بخوره رفوزه است دیگه، مردوده، اون با ما نمیتونه بیاد. یه تمرین اراده است، یه ما امروز میگیم مانور دیگه، ببینیم تو مانور خودشو چطوری نشون میده. آخر کسی که تو مانور نتونه موفق عمل بکنه، این نمیشه که تو میدان واقعی شما امور رو بهش بسپاری. میگه رسیدن به نهر، به رودخونه، اکثریت گرفتن تا میشد آب خوردن. یه ریزش دوم اینجا اتفاق افتاد، از این اقلیتی که موندن دوباره اکثریت ریزش کرد. یه عده هیچی نخوردن، یه عده یک هفته است، یه عده نه اصلا. فلما ما فصل تالوت و بالجنود، وقتی تالوت از شهر با ارتش خارج شد، قال، گفت به اینها، ان الله مبتلیکم بنهر، خدا شما رو میخواد با یه رودخانه آزمایش بکنه. فمن شرب منه فلیس منی، هر که از اون رودخونه بنوشه، از این آب بنوشه، این از ما نیست دیگه، باید لشکر رو ترک بکنه. و من لم یطعمه فانه منی، هر که از اون آب نچشه اون با من خواهد بود. فانه من الا من اقترف غرفه بيده، البته در حد یک هفته است آب نوشیدن اشکالی نداره، این مجازه، در حد یک هفته است، یعنی مختصری آب بخوری در حد این که بالاخره تشنه شدیدم نباشید مثلا. فشربوا منه الا قليلا، دیگه این آیات یه جوریه که عبارتهاشو شما همه متوجه میشید، فشربو یعنی همون شرب، یعنی نوشیدن، الا قلیلا، قلیل یعنی کم، الا یعنی مگر، مگر تعداد کمی. چند تا ریزش تا حالا اتفاق افتاد؟ دو تا ریزش، ها، یکی اول که تالوت به پیامبری مبعوث شد، گفتن این چرا، ما بهتریم، این شرایطشو نداره، معجزه آمد، بالاخره یه عده قبول نکردن، یه عده قبول کردن. ریزش دوم اینجاست تو مانو، یه اکثریت، همش هم اکثریت ریزش میکنن. فلما جاوزهو خوبه والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، وقتی از نهر عبور کردند تالوت و کسانی که باهاش بودند دیگه، این همین عده‌ای که مونده بودن، خب مواجه شدن با لشکر جالوت و اون ارتشش. چی گفتن؟ گفتن که لا طاقت لنا، بابا این ارتشو ببین، اصلا مگه میشه جنگید با جالوت؟ اینایی که تو مانور پیروز شدن، ها، اینایی که پیروز شدن یعنی سربلند بیرون آمدن از مانور، آمدن با جناب تالوت در مقابل جالوت و لشکریانش که قرار میگیرن، میگن که لا طاقت لنا، علی آقا ما توان جنگیدن و رویارویی با اینها رو نداریم. میدونی اینا چه امکاناتی دارن؟ چه اصلا اطلاع دارید شما از تسلیحات اینها؟ همه اینها ریشش برمیگرده به همون بحث غیب و شهود دیگه، یعنی طرف عالمی غیر از این عالم دنیا قائل هست یا نه، قدرتی غیر از این قدرت ظاهری قائل هست یا نه. اولین ویژگی انسان مؤمن اینه که میرسه به توحید افعالی دیگه، میگه لا مؤثر فی الوجود بله الا الله، تمام اون چی که در دنیا هست اگر خدا نخواهد عمل نمی کنه. و انسان مؤمن حتی بی ارزش ترین پدیده ها رو میفهمه که اگه خدا بخواد این میتونه تبدیل به بی نهایت قدرت بشه، یعنی اگه به خدا وصل بشه بی نهایت قدرت بشه. مثلا یه تار عنکبوت چقدر قدرت داره؟ عدد توی محاسبات مادیمون ما هیچ موقع رو تار عنکبوت حساب نمی کنیم که همش تانک و توپ و موشک و هواپیما، ولی همین تار عنکبوت رو اگه خدا بخواد تبدیل به عامل قدرت میشه، از پیامبر حفاظت میشه. شن صحرا، طوفان، چه عامل قدرت؟ ما به حسابش نمیاریم، ولی وقتی که خدا میخواد تبدیل میشه به معجزه طبس دیگه. این فوکو متفکر فرانسوی، شخصیت جهانی دیگه شناخته شده است، این ایام انقلاب اومده ایران، چند تا سفر هم اومده ایران، یک کتابی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده به نام ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند. اولین کسی که از متفکران خارجی متوجه بحث معنویت در انقلاب ایران شد ایشونه. میگه که من در خیابانهای تهران دولتی رو دیدم که همه ابزارهای مادی قدرت رو داشت ولی احساس قدرت نمی کرد. تانک داشت، ارتش داشت، آمریکا رو داشت، ابرقدرت‌ها رو داشت، شوروی رو داشت، همه اینا رو، چین رو داشت، ولی احساس قدرت نمی کرد. مردمی را دیدم که هیچ کدوم از ابزارهای مادی قدرت رو نداشتن ولی احساس قدرت میکردن، احساس قدرت میکردن. این بحث چهره چهارم قدرت رو ایشون اینجا مطرح میکنه دیگه. میگه این یک بازگشتی به معنویت در دنیای مدرن، یک انقلابی است علیه دنیاگرایی مدرنیته. اینا به یه چیز دیگه ای فکر میکنن که ما نمیدونیم اون چیه. حالا شبیه این رو و عمیق‌تر البته از این، یه ایرانی هست به نام لیلا عشقی، تو فرانسه انجام داده، کتابش رو آقای دکتر احمد نقیب‌زاده به فارسی ترجمه کرد به نام امام ایران انقلاب زمانی غیر زمانها، اسم اصلیش اینه، زمانی غیر زمانها، امام ایران انقلاب. این رساله دکتریش رو سال 54 نوشته بوده، بعد از انقلاب هم آمده ایران، چند بار آمده رفته اونجا. این کتاب رو که می نویسه میگه ببینید این کتاب من با معیارهای دانشگاه‌های غربی اصلا علمی نیست، برای اینکه من اینجا هیچ چیز تجربی رو که مثلا تو آزمایشگاهی به اثبات رسیده باشه یا قابل به اثبات رسیدن باشه نمیتونم ارائه بکنم، اما چیزاییه که من اینا رو یافتم، خودم اینها رو یافتم. بعد اونجا میگه که من تهران کوچه ها رو سال 54 رصد کرده بودم برای رساله دکتری، با زنان خانه‌دار رفته بودم در خونه‌شون، در زده بودم صحبت کرده بودم، در جنوب مخصوصا، جنوب شمال فلان اینا. جالبه میگه دهه 60 دیدم، بعد از رحلت امام هم آمده باز میگه من دیدم، میگه تو کوچه ای بود هیچ اتومبیلی نبود، بعد از ارتحال امام هم میگه من رفتم همون کوچه، جای پارک پیدا نمیشه. خب اون موقعی که هیچ اتومبیلی نبود من با اینا رفتم مصاحبه کردم، همه راضی، خیلی قدرتمند. بعدن که تو این کوچه جای پارکم پیدا نمیشه صحبت کردیم، طرف میگه نه وضع ما خیلی خرابه. آقا وضع ما خیلی خرابه. میگه شما قبلا ماشین نداشتی الان ماشین؟ میگه آره ولی این مدل ماشین ما پایین. میگه خب قبلش هر چه میگی یه جوابی میده. بعد اونجا یه تحلیلی میکنه خیلی این جالبه، کتاب الان رسیدید بخونه، من فقط این تیکشو میگم مال بعد از انقلابش. میگه بعضی ها میگن که انقلاب ایران دینی نبود، اسلامی نبود. حالا اونجا میگه چرا افران، میگه این حرف درست نیست. چرا؟ میگه دو تا صحنه رو شما با هم مقایسه کنید، یکی روز ورود امام به ایران، یکی روز تشییع جنازه امام. اگر جمعیتی که برای تشییع پیکر امام آمدن کمتر از جمعیتی بوده که برای استقبال ایشون آمدن، حرف اینا درسته. اما اگه این جمعیت بیشتر بوده دیگه حرف این افراد درست نیست دیگه. و این جزء مسلمات تاریخی که همه اذعان کردن، مخالف و ضد جمهوری اسلامی، همه گفتن که جمعیتی که برای تشییع پیکر امام آمد اصلا قابل مقایسه با جمعیتی که برای استقبالیشون اومده بودن نیست. این جمعیت فوق العاده زیاد بود، چندین برابر اون، با اینکه اون جمعیت هم زیاد بود، با اینکه جمعیت 12 بهمن 57 هم زیاد بود، ولی جمعیتی که برای تشییع آمدن خیلی بیشتر بود. میگه پس این حرف باطلیه. بعد تحلیل میکنه میگه چرا این همه جمعیت آمدن، تحلیل عرفانی میکنه به قول ما، چرا این همه جمعیت آمدن. میگه چون برای ملت ایران خروج از ملکوت سخت بود. ببین ما الان تو عالم ملکی ما، ولی همزمان یک عالم دیگری داریم به نام ملکوت، یک عالم دیگری داریم به نام جبروت، یک عالم دیگری داریم به نام لاهوت، یک عالم دیگری هم داریم که حالا کاری بهش نداریم. ولی آیا میشه الان ما تو عالم ملک هستیم تو عالم ملکوت هم باشیم؟ بله. اگر تو عالم ملکوت شما قرار گرفتید، ویژگی های عالم ملک از بین میره، بعضی از ویژگی‌هاش از بین میره، مثل همون خواب که گفتم. شما در عالم رویا مثلا خواب میبینید که محضر امام معصوم رسیدید، فاصله ها برداشته میشه دیگه. یا یکی از اقوامتون مثلا شهید شده، باش ملاقات داشتید، صحبت کردید، او یه چیزی گفت، در عالم ملکوت زمان تقویمی حذف میشه. میگه ملت ایران یه شعاری میدادن، گفتن کل ارض کربلا کل یوم عاشورا. میگه اینو وقتی میگفتن خودشونو واقعا تو صحنه عاشورا میدیدن و واقعا شاه و صدام رو یزید میدیدن، اینجور نبود تعارفی باشه، واقعا امام رو امام حسین میدیدن، وارد عالم ملکوت شدن. ویژگی انسانی که وارد عالم ملکوت میشه اینه که انسان معنوی میشه، یعنی آخرت هرگاه تزاحم پیدا کرد با دنیا آخرت رو برتر و مقدم میکنه، نه برعکس. ویژگی آدمی که مقیم عالم ملک شده برعکس، این به منافع خودش فکر کنه اول، اگر لازم شد دین رو هم قربانی میکنه، ارزش ها رو هم قربانی میکنه. توی ماجرای تالوت این اتفاق میفته. آدم هایی که حذف شدن شما و ریزش کردن، آدم های دنیاگرا هستن. اون گروه اول که ریزش کردن استدلالشون چی بود؟ گفتن تالوت پولدار نیست، ما از او پولدارتریم، ما بعد میشدیم فرمان روا. به پیامبر گفتن تو یک کسی رو واسه ما بذارا، ولی معلومه که جدی نبودن، انتظار داشتن بگه خب خود شما بزرگان دارای سوابق. خب پیامبر ماموره که طبق دستور خدا عمل کنه، که از پیش خودش که نمیدونه که. برای اینه که تو سوره مائده میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. آقا یه عده نمیخوان تو حضرت علی رو معرفی بکنی، معرفیش بکن، خدا تو رو حفظ میکنه. اگه تو این کار رو نکنی مثل اینه که اصلا رسالتت رو انجام ندادی. اینقدر امامت ولایت مهمه، اینقدر رهبری مهمه. خب پس ویژه گروه دومی که ریزش کردن، گفته آب زیادی نخورید، یک کفته از بیشتر نخورید، یکم ببینیم مقاومتون چطوره. رسیده به آب، یعنی جلوی این غریزه نوشیدنشو نتونسته بگیره. چون که ما میگیم یه ماه روزه میگیریم، تمرین کنترل نفس میکنیم، این نتونسته. خیلی تمرین ساده ای بود، یه کف دست بیشتر آب نخورید ببینیم. آدمی که نمیتونه در برابر آب نوشیدن مقاومت بکنه، این میتونه در برابر جالوت مقاومت بکنه. و تحلیل تالوت درست بود، چون برای ریزش سوم این اتفاق، خب ریزش در جلوی لشکر دشمن میدونید خیلی خطرناکه. حالا طرف قبلش برمیگرده خیلی خوب، ولی شما حاضر شدید در جلوی دشمن. قدیم هم اینجوری بوده دیگه، هم دیگه رو میدیدن دیگه، این میومد اینجا چیز میزد اونم اونجا. لا طاقت لنن یا بعضی هستن از آمریکا میترسن. آقا آمریکا میدونی یه دونه بمب بزنه چی میشه؟ خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیاد. او میزنه عمل نمی کنه، میزنه عمل نمی کنه. خدا رحمت کنه از امام، من خوندم این رو، میگن که ایام چیز حملات عراق به تهران، خب برای امام خیلی نگران بودن که اینا میخوان بیان مقر امام، هرچی میگن آقا جاتون عوض کنه، میگن میگن بریم پناهگاه، میگه همینجا پناهگاه بسازیم. میگه نه، خیلی جالبه این، میگه که من طوریم نمیشه. با ایمان و قاطعیت میگه من طوریم نمیشه، نگران نباشه. همون امامی که به گورباچوف نامه میزنه میگه آقای گورباچوف تمام شدی دیگه، مارکسیزم تمام شد، مارکسیزم تمام شد. در موزه های تاریخ سیاسی جهان دیگه بعد این رو جستجو کرد. من دیشب برای دوستان تیپ 83 امام صادق میگفتم، گفتم شما ببینید، چون بعضی وقتا افراد دنیاگرا یه جوری قضایا رو تحلیل میکنن که جوانهای ما، مردم ما، کسانی که بالاخره فرصت مطالعه و بررسی خودشون ندارن، یه دفعه طرف فرو میریزه، یا آقا ببین آمار فلان اینجوری فلان. گفتم اینطوری نگاه نکنی. شما ببینید سال 43، 13 آبان 43 امام از ایران تبعید شد. خب امام که از ایران تبعید شد چه اتفاقی افتاد؟ بسمی تعالی هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ اتفاقی تو این کشور نیفتاد، همه ترسیده بودن. وضعیت ولایت رو میگم ببینید چگونه بوده. امام اونجا فرمایشش چی بود؟ فرمود سربازان من در گهواره هست، اونان که نمیترسن. سال 57 همون کسی که امام رو تبعید کرده مجبور میشه خودش رو تبعید کنه. امامی که در تبعیده میگه من بر میگردم به ایران. یعنی سال 57 ولایت ایران رو فتح کرده، این معنویت ایران رو فتح کرده. خب الان شما نگاه کنید، الان شما نگاه کنید وضعیت ولایت چگونه هست در سطح دنیا، در سطح دنیا. ببینید امام در عراق بود دیگه، از عراق اخراجش کرده، در عراق هم با ضابطه کنه. اما امروز شما شاهد بست ولایت هستید در نه تنها کل منطقه بلکه در سطح جهان. از اینه که دشمن میترسه. یک متفکر فرانسوی هست به نام فرانسوا توال، یک کتابی داره به نام ژئوپلیتیک شیعه. از این کتاب دو سه تا ترجمه به زبان فارسی شده، کتاب کم حجمیه ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. من هم این کتاب رو نقد و بررسی کردم، هم اون کتاب زمانی غیر زمانها رو، اون رو هم نقد و بررسی کردم، چون اون یه ایرادی هم داره. اون حالا وارد ایرادش نمیشم چون یکم طولانی میشه. یعنی از یه جنبه من میگم میخوام کل کتاب رو تایید کنم، از یه جنبه های دیگری کتاب قابل نقد هست. ایشون میگه ما سه نوع شیعه داریم، دو نوعش واسه ما خطر ندارن، باید تقویتشون کنیم، یه نوع خطر داره، اینو باید جلوش وایستیم. دسته اول شیعیان غربگرا، میگه اینا اصلا هیچ خطری برای غرب نداره، مثالم زده اونجا مثل که. دسته دوم شیعیان ملیگرا، شیعیانی که اهل استقلال و چیز هم هستن ولی ملیگرا هستن، میگن فقط مثلا ایران، فقط پاکستان، ما فقط عراق، ولی به من ربطی نداره تو کشور دیگه چه اتفاق میفته. میگه اینا هم برای ما چیزی نداره، خطری ندارن. چرا؟ میگه چون اینا در چارچوب ناسیونالیزم عمل میکنن، در چارچوب ملیگرایی عمل میکنن، که ملیگرایی از غرب رفته به این کشورها. دسته سوم میگه شیعیانی هستن که تفکر جهانی دارن، اینها منتظر یک کسی هستن. او اینجوری میگه که اسمش رو میگن مهدیه عجل الله محمد، اون میاد و یک حکومت جهانی تشکیل میده. بعد مثال زده میگه مثل شیعیان ایران و مثل حزب الله لبنان. میگه اینها برای غرب خطرن. چرا؟ میگه چون اینها به همون چیزی فکر میکنن که ما فکر میکنیم. ما میخواهیم بر کل جهان مسلط باشیم و اینها این رو نمیپذیرن. شما بیانیه گام دوم آقا رو ببینید، محور بیانیه گام دوم چیه؟ حضرت آقا فرمودن گام دوم صحنه رویارویی اسلام ناب در برابر چیه؟ استکبار. اینه، یعنی آرایش قدرت کاملا دیگه مشخصه. در گام اول یکی از دو تبر قدرت فرو پاشید، بساطش جمع شد، در گام دوم انشاءالله اون یکی هم فرو خواهد پاشید. هیچ اینا رو چیز نکنه. بعض وقتا بکنم نه آقا ما لا این همینو میگه لا تا آقا تلن الیوم، آقا شما مثل این که نمیدونی آمریکا چطوریه، فلان چطوریه. خدا رحمت کنه ما میفرمود یه وقتی که اینا میگفتن که یه کشوری رو میخواستن بترسونن، میگفتن ناومونو به حرکت در خواهیم آورد، اون کشور میگفت آقا ببخشید اشتباه شده. الان میگن که میخواهیم برکت در بیاوریم، خب در بیار، برکت در آمد. آقا وارد خلیج فارس شد، چه خوب، یه هدف در تیررس داریم. آقا بودو برگردید بیایید بیرون که ممکنه بزننتون، برید یه جایی مستقر بشید که دور از دسترس موشک‌های ایران باشه، مگه غیر این؟ اونقدر که امروز امریکا متشتته و در مسئله رهبریشون اینا موندن، الان بایدن رو بردن بیمارستان دیگه، و چند هفته پیش بود که بررسی کنن ببینن این اصلا نظر اوضاع احوال چجوریه، موندن توش، سالم مریضه، مونده، یعنی آدم نداره برای سطح رهبری خودش. خب حالا توی اینجا یه نوجوان بسیجی بود به نام داوود، با آقا چی جالوت که من پدرشو در میارم، من خود جالوتو میکشم براتون. لا طاقت لنا الیوم یعنی چی؟ لا طاقت لنا الیوم یعنی چی؟ جالوت کیه؟ آمریکا کیه؟ اسرائیل کیه؟ بله اونا کشورهای عربی خسته درب و داغون دنیاگرایی بودن که اینا میتونستن تو یه جنگ 6 روزه اینا رو همه رو از پا در بیارن. حزب الله دیگه اینجوری نیست، پیرو به ولایت دیگه اینطوری نیست، چون میگه خب من شهید میشم دیگه، چه افتخاری بالاتر از شهادت. این مثل صهیونیست ها نیست که حاضر برای جان دادن نباشن که. قالوا لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده. آقا ما ابدا نمیتونی. یه ریزش سوم اتفاق افتاد. طالوت همش راحت بود، آقا باشه برید. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. یک گروه کمی بودن، اینها یقین داشتن به ملاقات با خدا، یقین به آخرت داشتن، بودن ما شهید بشیم با خدا ملاقات می‌کنیم. اینها به طالوت گفتن که آبرشون کنیم، اصلا نگران نباش، کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، چه بسا تعداد اندکی که به اذن خدا، به اذن خدا، توحید افعالی، اگه خدا بخواد اینها رو نصرت میکنه، همین قدرت کم بی نهایت میشه، همین قدره. یه بسیجی تو جبهه گروهان دشمن رو اسیر میکنه، اونم با یه نمیدونم آفتابه، با یه کلاش خالی. صحنه هایی که در دفاع مقدس خودمون داشتیم، من خودم الان فکر میکنم میبینم که نمیشه گفت، یعنی شما الان بگی طرف قبول نمیکنه که همچین اتفاقاتی می افتاده. قال الذين، این مهمه ها، این امنیت ایمان پایه اینه، یعنی شما ایمان داری به ملاقات با خدا، ایمان داری به خدا، خدا الان باز بد نیست اینو بگم، حضرت موسی سلام الله علیه جزء پیامبران اولوالعزم دیگه، ولی چیزایی رو خدا تو قرآن میگه که جزء اسرارم هست. این یکم با خدا مباحثه کرده، خدا بهش میگه اذهب الی فرعون انه طغا. میگه خدای آخر چطور شما همچین فرمانی به من میدی؟ من یه نفر از اینا کشتم، الان برم منو دستگیر میکنن به جرم قتل. خدا اونجا چی میگه؟ میگه که انی اسمع و ار، تو برو من میشنوم میبینم اونجا چه اتفاقی میفته. باز دوباره میگه که آخه من زبانم هم همچین خیلی گویا نیست. او خدا میدونه اینا رو. این داداش من هم شما اگه میشه به پیامبری مبعوث کنید همراه من باشه، او فصیح تر از منه، هارون. خدا میگه باش داداش. دوباره خدا میگه از هبا الی فرعون. آقا دوتاییتون حالا دیگه پاشید برید. ولی حضرت موسی هی با خودش کلنجار میرفت. بعد که میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی، خدا یه کار دیگه هم پس واسه من بکن. رب اشرح لی صدری، یکم شرح صدر به من بده. یسر لی امری، اینو برای من آسان کن این کار، خیلی خیلی سخته برای من. و احلل عقده من لسانی، زبانم لکنت نداشته باشه، بتونم محکم در برابر فرعون حرفمو بزنم. خدا بهش میگه خیلی خوب برو، ولی لازم نیست عصبانی باشه. قولو له قولا لینا، اما آرومم بگی اشکال نداره. بعد اینا رو بگو. خدا بهش میبینه که خیلی چون در دربار بزرگ شده بود، قدرت فرعون رو دیده بود از نزدیک، اون قدرت مادیشو. این انگار که تو چشمش پر بود، میدونی؟ انگار این رو هرچه خدا اینو حولش میده، هرچه پیامبر خداست دا خواهم بگم پاره، ولی به پیامبر ما که میرسه چی میگه؟ پیامبر ما میدونی تقاضای شرح صدر از خدا نکرده. پیامبر خاتم خیلی مقامش باره. یه علم نشرح لک صدرک، ما خودمون بهت شرح صدر دادیم، نه که تو از ما تقاضا کن. هر چه خدا و پیامبر ما گفته، پیامبر گفته چشم. یک جا نداره که رسول مکرم اسلام با خدا یه مباحثه‌ای کرده باشه. لذا امام رحمت الله علیه تو تقریرات فلسفه میگه که یه وقتی حضرت موسی به ذهنش آمد که دیگه الان از من بزرگتر روی کره زمین نیست، از من دیگه به تو ذهنش آمد. چیزی تو ذهن آدم بیاد گناه نیست، ولی پیامبر بود، پیامبر اولوالعزم بود. تا این تو ذهنش آمد خدا بهش وحی کرد موسی پاشو برو کلاس، پاشو برو کلاس، برو با پیش استاد. خدایا کلاس چی؟ استاد کو؟ استاد کی؟ گفت تو خبر نداری، برو کجا یه آدرس بهش میده، خیلی آدرس پیچیده ایه، حالا باید زحمت هم بکشی تازه آدرس رو پیدا کنی. حالا محضر حضرت خضر که میرسه، جناب خضر بهش چی میگه؟ خیلی جالبه، خیلی عجیبه، میگه لن تستطیع معی صبر. آقا تو نمیتونی شاگردی منو بکنی، توانشو نداری. و البته بعدم همینطور میشه ها، بعدم همینطور میشه. ماجرای اول دوم سوم میگه هازا فراق و بینی و بینک، التماس دعا خدا حافظ شما. این بحث خیلی مهمه که فرد واقعا مغرور و مسرور قدرت مادی دیگران نشه. این مسلمانان صدر اسلام که پیامبر تربیت کرده بود، طرف رو گفت تو برو این نامه رو ببر به خسرو پرویز بده، به کسرای ایران بده، دعوتش کن به اسلام. این با قدرت میرفت اونجا دعوت میکرد، اصلا و ابدا اون مادیات اون کاخ ها اونا که میدید روش اثری نمیگذاشت. اینقدر از درون قوی بودن. هر جا احساس کردیم یه چیزی ما رو گرفت، اونجا باید بدونیم که یه کمی ایمانمون توی احتیاج به تقویت داره. قال الذين، گفتن اونایی که، یظنون، یظنون اینجا به معنای یقینه نه گمان. اینا یقین داشتند که انهم ملاق الله، اینا یقین داشتند که خدا رو ملاقات میکنن، چه شهید بشن چه نشن، اینها به ملاقات با خدا یقین داشتن، یعنی اونایی که الهی بودن 100%. گفتن به طالوت که نگران نباش، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. بسیار اتفاق میفته که یه گروه اندک و یه گروه بسیار پیروز میشن به اذن خدا، اگه خدا بخواد. و اینجا اگه خدا بخواد ما پیروزی، والله مع الصابرین، خدا با کسانی که اهل مقاومت باشن. این صبار شکور رو آقا در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تبیین فرمودن، صبار و شکور دو تا ویژگی انسان‌های مؤمن. خب چی شد حالا؟ ولما برز او جالوت، ولما برز او لجالوت و جنودهی، وقتی در برابر جالوت و ارتشش قرار گرفتن که دیگه حمله کنن، شروع کردن به مناجات با خدا. پس رزمنده مؤمن قبل از جنگ یه راز و نیازی با خدا داره. آقا شبهای عملیات دیگه از همین بود گرفته شده بود که دعا بخونن، نماز شب بخونن. امام حسین علیه السلام در حضرت ابوالفضل العباس فرمود که برو از اینا وقت بگیر که ما امشب قرآن بخونیم مناجات بکنیم. این همینه ها، میگه اینا، اینایی که یقین داشتن به ملاقات با خدا، وقتی در برابر جالوت و جنودش قرار گرفتن، قالو، گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، خدای ما رو پر صبر بکن، ما رو لبریز از مقاومت بکن، خم به ابرو نیار، و ثبت اقدامنا، قدمهای ما رو محکم قرار بده، دچار لرزش نشیم، و انصرنا علی القوم الکافرین، ما رو بر این قوم کافر پیروز کن، بی توجه به حالا تعدادشون، امکاناتشون، هر چه که دارن. فهزموهم به اذن الله، شکستشون دادن به اذن خدا، جالوت و سرهمشون رو شکست دادن. خب یه کار بزرگی اینجا شده، اونو اسم میبره، میگه وقتل داوود و جالوت. حواستون باشه ها، داوود جالوتو کشت. حالا داوود چند سالش؟ میگن 14 سال یا 15 سال یا 16 سال. داوود هم خودش چوپان بود، با یه فلاخنی داشت، گوسفنداش این ور اونور میرفتن یه دونه سنگ برتاب میکرد که مثلا از اون ور نرید. این یه سنگ گذاشت پیشانی جالوت رو نشانه گرفت، زد، کار جنگ تمام شد. در جنگ بعد اون مهره اصلی رو میگن نشانه بگیری. حالا خدا چیکار کرده؟ داوود این کار بزرگو کرد، خدا چیکار کرده؟ خدا بدون مزد نمیگذاره، خدا بدون مزد نمیگذاره. و آتاه الله الملک والحکمه، خدا به جناب داوود هم ملک داد، فرمان روایی داد، پادشاهی داد. بعد از طالوت داوود میشه پادشاه. طالوت به خاطر این کار بزرگی که داوود کرد، داوود رو داماد خودش میکنه و جانشین خودش میکنه. منتها فرق داوود با طالوت اینه که داوود پیغمبرم میشه. و آتاه الله الملک والحکمه، حکمت هم خدا بهش داد. حکمت اخلاقه، اخلاق عملی رو ما میگیم حکمت، حکمت نظری هم حکمته، ولی در قرآن بیشتر مصادیق رو که میگه در حوزه حکمت عملیه، تدبیر منزل، تهذیب شخص، تدبیر منزل تا تدبیر مدن. فرد متخلق به اخلاق الهی میشه، تخلق به اخلاق الله. و علمه من ما یشا، هر چه میخواست خدا بهش یاد داد، علم بهش داد. تو قرآن همه جا از علم با عظمت یاد شده. بعد وارد بحث‌های دیگه میشه، فلسفه جنگ و امنیت هست که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض، اگه خدا جلوی بعضی از طاغوت ها رو نگیره فساد همه جا رو میگیره. خدا ارادش بر این تعلق گرفته که نگذاره طاغوت ها به نحوی یک کتازی بکنن که جریان حقیقت خاموش بشه، نمیگذاره این اتفاق بیفته. تو روایت هم داره خدا نمیگذاره طاغوت مسلط کامل بشه، هرگاه طاغوتی میدون برمیداره خدای متعال میاد و او رو منکوب میکنه، همطور که فرعون رو منکوب کرد در یک شرایطی که هیچ کس فکر نمیکرد که فرعون ساقط بشه. یعنی در همون شرایطی که ما فکر نمیکنیم یک طاغوتی ساقط بشه، میدید ساقط شد. هیچ که فکر نمیکرد که شوروی فرو بپاشه، که فرو پاشه. هیچ مرکز تحقیقات راهبردی پیشبینی نکرده بود که شوروی فرو میپاشه. امام پیشبینی کرد و فرو تموم شدید، خودتون خبر ندارید. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، خدا فضل داره بر جهانی، خدا به شما تفضل میکنه، تفضل میکنه. شما در راه او قرار بگیرید، او تفضل میکنه به شما. لکن الله ذو فضل علی العالمین، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. این دیگه به خطاب پیامبره، ای پیامبر این ها نشانه های خدا بود بر تو، بر اساس حق تلاوت کردیم. و انک لمن المرسلین، و تو از پیامبرانی، تو هم همچین جایگاهی پیش ما داری. و خب عرض من تمام، من در خدمت شما هستم که اگه سوالاتی باشه، چون شما مربی هستید، هادی هستید، اگه سوالاتی دارید بقیه وقتمون برای سوالات شما. یک صلواتی خط بفرمایید. بله، به نام خدا، با عرض سلام و احترام و تشکر. آیا می توان به این قائل بود که این ریزش های اکثریتی یک قاعده و سنت در نظام الهی و جهان است که از حضرت آدم و حوا آغاز و به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف با 311 یاد ختم می شود؟ عرضم به حضور شما، من ندیدم که بزرگان ما از یک سنتی به این عنوان یاد کرده باشند که یه همچین سنتی وجود داره. ولی خب در آیات زیادی، حالا اون قسمت دیگه شو که میخواستم بگم طولانی شد نگفتم، ولی الان اینجا میگم. اونی که تو تاریخ اسلام اتفاق افتاد جنگ احد بود دیگه. اتفاق افتاد در جنگ احد، خبر آوردن که مشرکین دارن میان. حضرت مردم رو جمع کرد، گفت مشرکین دارن میان، به قصد از بین بردن ما هم میان، نه اینکه بیان یه ضربه ای بزنن برگردن، نه. چیکار کنیم؟ پیشنهادتون چیه؟ یه عده گفتن بریم بیرون شهر بجنگیم، یه عده گفتن نه داخل شهر، چون جمعیت ما کمه ما داخل شهر بجنگیم که اینا وقتی میان تو کوچه ها و اینا، زن و بچه هم بتونن از پشت بوم ها کمک بکنن، سنگی به اینا بزنن، آب داغی رو سرشون بریزن. ولی تعداد اونایی که گفتن بریم بیرون شهر بجنگیم بیشتر بود. نظر خود حضرت هم این بود که داخل شهر بمانن، ولی چون تعداد اونها بیشتر بود و دستوری هم از نایه خدا نرسیده بود که داخل شهر بجنگید یا بیرون، چون اگه دستور خدا باشه که میگن چشم، خدا دستور داده که جای مشورت نیست. ولی چون دستور خدا توی این امور همین مشورته، بالاخره اینا میخوان بجنگن، از جان میخوان مایه بذارن، حق دارن مشورت بدن، نظر گفتن خب بریم بیرونش. وسط را جالبه، عبدالله ابن عبی رئیس منافقان مدینه است، با حدود 300 نفر از نیروهای خودش برگشت. این تالوتو میگفتیم هی ریزش میکردن، اینو عبدالله ابن عبی گفت آقا من این جنگ رو اصلا جنگ نمیدانم، ما داریم میریم خودکشی بکنیم، ما این جنگ را اگر جنگ میدانستیم با شما میامدیم، آیه قرآنه در سوره آل عمران، ما این رو جنگ نمیدانیم، خودکشی میدونیم. برگشت، 300 نفر هم باش برگشت. خدای متعال میگه که دو تا طایفه دیگه هم میخواستن برگردن، ضعیف الایمان بودن تحت تاثیر اینها، ولی خدا قلب اینها رو محکم کرد، اینها رو به خاطر همون ایمانی که داشتن نجاتشون داد، اینها بر نگشتن. خب رفتن تو صحنه، اونجا اون دنیاگرایی اتفاق افتاد و یه عده اونجوری شدن و مسلمان‌ها شکست خورد. یعنی نمونه این تالوت و جالوت میخوام بگم اونجا مشابهش برای مسلمان‌ها صحنه‌هایی بود که ریزش اتفاق میافتاد، و ولی حضرت توجه نمی‌کرد، گفت نه ما میریم. ما حالا آیه قرآن داره که میگه ای پیامبر اگر هیچ کس هم نیامد تو تنهایی مأمور به مبارزه هستی. از آیات عجیب یه هیچ کسی هم تنها هم که موندی مأمور به مبارزه، حق نداری تسلیم بشی. من شاید خب مطالعاتم کمه، حالا نفی نمی کنم، ولی من ندیدم اینجور سنتی باشه. ولی در سوره مبارکه مائده یه آیه‌ای هست که همین بحث اقلیت و اکثریت درش مطرح شده، خیلی آیه عجیبیه. خدای متعال به پیامبر می‌فرماید که قل، ای پیامبر بگو به مردم، لا یستوی الخبیث و الطیب، خبیث و طیب مساوی نیستن، خبیث و طیب مثل هم نیستن، جامعه خبیث جامعه طیب، آدم خبیث آدم طیب، حرف خبیث حرف طیب، بله مطلقه، کلا میگه خبیث و طیب مساوی نیستن. بعد یه جمله داره که اون جمله عجیبه، میگه ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اعجبک کثرت الخبیث، یعنی ولو تو در شگفتی از فراوانی خبیث ها. یعنی بعضی وقتا اینطوری میشه دیگه، یه کسی آدم صحبت میگه آقا شما مثلا سعی کن، به بچهش آدم میگه اینطوری باشی، میگه که بابا چی داری میگی، الان همه اینطوری هست. این آیه میگه که درست میگی، تو درست میگی، خبیث ها تعدادشون زیاده، خب ولی تو خوب باش، تو خوب باش. چرا؟ چون که لا یستوی الخبیث و طیب، خبیث و طیب مثل هم نیستن در درگاه خدا، روز قیامت که بشه خبیث و طیب مثل هم نیستن. اون کسی که خبیث میشه روح خودشو از دست میده، آسیب میزنه به روح خودش، اون کسی که طیبه روحش ارتقا پیدا میکنه. اینجاست که بحث اکثریت مطرح میشه، هرچه اکثریت گفت درسته، از نظر قرآن نه، از نظر قرآن جایی که وحی باشه دستور الهی باشه اصلا جای اکثریت اقلیت نیست. به حضرت میفرمه تو به تکلیفت باید عمل کنی ولو هیچ کس در کنار تو نباشه. میگه او تنهای تنها به طرف غار حرا میرفت، بله یک او تنها میرفت، بعد که مبعوث شد، ببینید اولین مؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها هست و حضرت علی علیه السلامی که چند سالشه، حضرت 6 سالشه دیگه، یعنی تنها مسلمانی که ما میگیم داریم که سابقه شرک در کارنامه‌اش نیست حضرت علیه دیگه. بقیه صحابه یه سابقه شرک دارن، اکثرا بعد اسلام آوردن، در سنین بالا بوده که اسلام آوردن. این نکته رو میتونیم از بعض از آیات استفاده بکنیم که تعداد زیادی، تعداد اونایی که مسیر رو به اشتباه میرن گرفتار، یعنی دنیاگرایی میشن، تعداد اینها زیاده، ولی در کل تاریخ رو به جلو حرکت میکنه. انظر یک سنت الهی اینگونه ای داریم که تاریخ رو به جلو حرکت میکنه تا زمانی که ظهور اتفاق بیفته. یه دلیلش همین بحث بسته ولایت بود که خدمت شما عرض کردم. وقتی به شکل کلان نگاه میکنیم، مثلا الان خودمونو با سال 43، با سال 57، با مثلا دهه 60، تو بیانی گام دوم این تحلیل رو حضرت آقا دارن دیگه، میگه اول انقلاب مواظب بودن دوران دفاع مقدس که سیم خاردار به ما نرسید، الان مواظب ما هستن که موشکهای ما دسته مستضعفین نرسه و و اونجا مقایسه ها رو انجام دادن. سوال بعدی پرسیدن که در جریان شناسی روحانیت در ایران یا جهان اسلام دستبندی هایی وجود دارد، لطفاً به اجمال از دیدگاه خودتون بیان فرمایید. در ضمن تفاوت منظومه فکری حضرت امام خامنه ای و اندیشه سیاسی ایشان با دیگر اندیشمندان و متفکرین اسلامی در چیست؟ دو تا سوال آجای شفیع‌زاده، دو تا نشست. من در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر اونجا بحث جریان شناسی رو مطرح کردم و یک تئوری اونجا ارائه کردم که برای تحلیل تحولات ایران ما به بررسی عملکرد 4 نیرو باید بپردازیم و الا تحلیل های ما ناقص خواهد. یکی نیروی دین هست، دوم نیروی دولت هست، سوم نیروی روشنفکریه، چهارم نیروی بیگانه هست. یعنی شما از قاجاریه مثلا تحلیل معاصر رو اگه شروع کنید یا حتی قبلتر تا الان بیایی، پیوسته تو هر بحثی بعد این 4 نیرو رو بررسی کنید. وقت داخل خود نیروی دین که میرید جریان هایی داره که من تو اون کتاب توضیح دادم. مثلا شما اخباری ها رو باید بشناسید، اصولی ها رو باید بشناسید. در اصولی ها علمای اصولی دوباره جریان های مختلفی هست به اجمال، حالا من اونجا گفتم دیگه، یعنی از طیف علمای فعال سیاسی سیاستگرا شروع میشه تا میاد به طیف علمای سیاست ستیز، نه سیاست گریز. یه وقتی کسی سیاست گریزه یعنی فقط خودش نمیخواد وارد سیاست بشه، یه وقتی کسی سیاست ستیزه یعنی شما رو هم میگه نباید وارد بشی، رسالت و مأموریت خودش رو این میدانه که به بقیه بگه شما نباید وارد بشی. خب اینا دیگه کلا کار سیاسی میکنن ها، ولی خودشو نوازشون نیست، برای دشمن خدمت میکنن. در طیف روشنفکری همینجور گروه های مختلفی داریم، شاخه های مختلفی داره روشنفکری. دولت ها باز متنوعن، بحث الگوهای دولت در ایران رو من اونجا مفصل بحث کردم، قبل از اسلام، بعد از اسلام، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، خیلی بحث مفصلیه. حالا و بیگانگان، دولت های مختلفی که در دورهای مختلف در ایران ایفا نقش کردن، بحث مهمیه. ظاهرن شما هم یه جلسه جریان شناسی داشتید، ولی بحث مهمیه که الان واردش نمیتونه بشه. راجع به منظومه فکری آقا، خب من حرف زیاد دارم، ولی الان اون نکته‌ای که خدمت شما میخوام عرض بکنم اینه که ما دو جور دین شناسی داریم، دو جور دین شناسی داریم. یک دین شناسی اینه که فرد پیشفرضش اینه، میگه این قرآن کریم برای هدایت فرد آمده، آمده که افراد رو هدایت بکنه. آیات هم که میخونه فردی معنا میکنه. بعد میگه راستی برای جامعه هم هست، این قرآنی که برای هدایت فرد آمده برای جامعه هم هست. این مدل اول. این نظر آقا این نیست، نظر امام هم این نیست، نظر شهید مطهری هم این نیست، نظر علامه مصباح هم این نیست، نظر اینها مدل دوم. مدل دوم چیه؟ مدل دوم اینه که وقتی به قرآن نگاه میکنه، قرآن رو کتاب هدایت جامعه میدان. میگه قرآن کریم آمده برای جامعه سازی، برای دولت سازی، برای تمدن سازی، برای نظام سازی. اما وقتی که شما میخواهید این کارها رو انجام بدید، باید از تربیت فرد شروع بکنید. خب سندش چیه؟ سند این اسلام شناسی چیه؟ چون ما تو ذهنمون این آیه هممون هست که میگیم انبیا آمدند برای یک یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تا انگیزه های مردم رو پاک کنن، اندیشه هاشون اصلاح کنن. و اینم فردی میفهمیم. بعد بلی یقوم الناس و بالقسط که میرسیم یک کمی دوچار مشکل میشیم. لیقوم الناس و بالقسط، یه انبیا آمدن تا مردم قسط را برپا بدارن، این جامعه عادلانه درست کنن. پس اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه شرط این بوده. یعنی اگر شما میخواهید جامعه سازی مبتنی بر قسط و عدل داشته باشید، باید خودت مهذب باشی، باید فکر و انگیزت درست شده باشه، لله باشه، ایمان باید وجود داشته باشه. دلیلش آیه 213 سوره مبارکه بقره است. آیه 213 سوره مبارکه بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امت واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. انبیا آمدن برای اینکه مردم دچار اختلاف میشن، این اختلافات رو حل و فصل بکنه. بعد میفرماید که این اختلافات دو جوره، یه اختلافات طبیعی اونا منظور نیست، یه اختلافاتی که از سر ظلمه، بغیان بینهمه، اینا میخوان جلوی اون ظلم رو بگیرن، جلوی ظلم رو میخوان بگیرن. لذا این همه آقا تاکید میکنه بر مطالبه عدالت و برخورد با مفسدان، مال اینه. این رو من خدمت شما باز بگم که همین ماجرای جنگ احد، فرمانده کیه؟ پیغمبر دیگه. رهبر کیه؟ پیغمبر. همه کار پیغمبر. ولی مسلمان ها شکست خوردن، درسته؟ چرا؟ توش نکردن. ممکنه رهبر فرمانده معصوم باشه ولی شکست بخوره، چون اطاعت اگه نشه معصوم بود. حضرت موسی معصوم بود دیگه، اطاعت نشد دیگه، نشست و گفت خدایا میبینی که منم و داداشم دیگه کسی نیست. بله، چون بعضی وقتا افراد میگن آقا رهبر معصوم، خب خیلی فرق میکنه با غیر معصوم. مردم هم فرق میکنن، مردمی مؤمنند، اطاعت میکنن، میبینی امام خمینی پیروز میشه، مردم کنارن از ولایت، امام خمینی تبعید میشه. رهبران به تنهایی که کاری نمیتونن بکنن اگر اطاعت نباشه، اگر پیروی نباشه. لذا ولایت تو تفکر اسلامی یعنی اون شبکه ولایت. میدونید تو نماز میگیم موالات باید رعایت بشه، یعنی پی در پی بیاد، هیچی بینش فاصله نشه. ولایت اینه دو چیز به نحوی به هم متصل باشن که چیز دیگری نتونه وسطشون فاصله بشه. رهبر امام، امت که مطیع امام هم. و سوم غیر از این تبلی براءت هم دارن، اینا تبری هم دارن، یعنی دشمن شناسن، دشمن رو میشناسن، در برابر دشمن میایستن. طرف اگه تشکیک کنه آقا کی میگه دشمن، اینا تئوری توطئه هست، بعد میگه که من چون تو رادیو معارف چند سال پاسخ به سوالات سیاسی میدم، برنامه پرسمان سیاسی احتمالاً بعضی از دوستان شنیده باشن، یکی از سوالاتی که میاد اینه که آقا کدوم دشمن، کی میگه دشمن، من هی هر دفعه ناگزیر اونجا تکرار میکنم. یعنی حافظه ها چیزه زود از یادشون میره. میگم دشمن همینه که هواپیمای مسافربری شما رو زد، دشمن همینه که شهید سلیمانی رو اینجوری شهید کرد، دشمن همینه که عراق رو تشویق کرد به حمله به ایران، دشمن همینه که سالها وایستاده که من نمیخوام تو فناوری هسته‌ای داشت. مگه دشمن چجوریه؟ یعنی شاخ و دم داره؟ مثلا ما رفتیم تو آمریکا کودتای 28 مرداد را انداختی، ما بر آمریکایی ها 25 سالی طاغوتی رو رو سرشون نگه داشتیم، ما آمریکایی ها رو تحریم کردیم، ما از منافقین علیه دولت امریکا حمایت کردیم، ما از تروریست ها. دشمن مگه چطوریه؟ ببینید از این جور جاها خدشه وارد میشه دیگه. پس اسلام شناسی آقا اینه. کدوم کتاب؟ کتاب فوق العاده کلیدی که اگه دست من بود خوندنش رو برای همه الزامی میکردم، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن هست. این کتاب سال 52 سخنرانی های آقا بوده در ماه مبارک رمضان، ولی یک دوره خلاصه جهانبینی اسلام با این روی کردی که عرض کردم. یعنی فرق اسلام شناسی امامین انقلاب با برخی از افرادی که سیاست گریز میشن یا سیاست ستیز میشن یا سیاستگرا میشن، ولی سیاستگرای منفعل. ببینید اسلام از سیاستگرای منفعل خوشش نمیاد. مسلمان باید وسط صحنه باشه، باید بیرو در بایستی موضع خودش رو در برابر دشمن مشخص بکنه. شما ببینید یکی از توصیه های هفتگانه چیه؟ بعد از توصیه به علم و پژوهش و اخلاق و معنویت و استقلال و آزادی و عدالت و مبارزه با فساد، یکی بحث سبک زندگی، توصیه هفته، یکی هم بحث دشمن شناسی، عزت ملی و روابط خارجی. در سبک زندگی تاکید آقا چیه؟ ما باید سبک زندگی اسلامی خودمون رو داشته باشیم، نه سبک زندگی غرب. در دشمن شناسی که دشمن اصلی رو بشناسیم، که فرمود اسلام ناب در برابر استکبار. یعنی این منظومه که اینجا میگیم، یعنی این سیستم، یعنی این سیستم، این که شما یک طرف اسلام رو ببینید، یک طرف طاغوت رو ببینید، اون وقت ان عبد الله و اجتنب الطاغوت معنا پیدا میکنه. امام خدا رحمت کنه میفرمود ان عبد الله یک کاره و اجتنب الطاغوت هم یک کاره، بچتن بو گفته، یعنی یه کاری بکنید که بگن این از طاغوت داره اجتناب میکنه. رضا شما حج هم که میری میگه رمی جمره کن، یعنی مانورشو انجام بده که اگه با طاغوت واقعی هم روبرو شدی بزنی دیگه، معطل نکن. پس یه اسلام شناسی جامع هست، یک اسلام شناسی سیستمیه، یه اسلامیه که خدای متعال وحی رو فرستاد برای جامعه سازی. برای شکل دادن به جامعه و برای تأمین عدالت نظامات عادلانه باید. اینی که حضرت آقا تو پنج مرحله فرمودن انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، بعد فرمودن دولت اسلام، بعد فرمودن جامعه اسلامی، بعد تمدن و امت اسلام. چون دولت اسلامیه که میتونه کارخانه انسانسازی درست کنه. تا دولت اسلامی نشه، مناسبات، نظامات اینها اسلامی نشه، اون جامعه اسلامی به معنای تام و تمام خود شکل نمیگیره. که حالا ما اونجا البته نیازمند یک نظریه دولت هستیم که باز اون رو با دوستان ما کار کردیم، نظریه دولت قرآن بنیان رو که از نظر قرآن یه نظریه دولت چه ویژگی هایی داره، انشاءالله در بیانیه گام دوم که برش تأکید شده و در سند الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که حالا در حال نهایی شدن هست، اینا وقتی ابلاغ شد اونایی که باید مسئولیتشون اینه. حالا شما یه مسئولیتی دارید و البته مطالبه گری هم مسئولیت همه ما هست. اونایی که مسئولیتشون این چیزا هست انشاءالله اینها رو انجام بدن و دستورات آغاز زمین نمانه. میدونید اطاعت هم فقط برای نیروی مسلح نیست، من استاد دانشگاه هم باید در حوزه کاری خودم اطاعت کنم دیگه. وقتی رهبری میفرماید که این بحث ها رو انجام بدید به مباحث سیاست اسلامی و فقه حکومتی بپردازید، بگم چشم، بپردازید اینها رو روشن کنیم، منقح بکنیم، هر کسی اطاعت کنه، وظیفه خودش رو به خوبی انجام بده، اون وقت اسلام چون وحی مبتنی بر فطرت انسان ها هست خیلی زود فراگیر میشه، خیلی زود عواطف رو جلب میکنه. چون ناهنجاری ها ربطی به اسلام نداره، ظلم ربطی به اسلام نداره، اختلاس ربطی به اسلام نداره، بد عمل کردن ربطی به اسلام نداره، ترسیدن از دشمن و ربطی به اسلام نداره، اینا ضد اسلامی. خب سوال شفاهی هم اگه کسی از دوستان داره میتونیم ختم کنیم. آجا اللهم صل علی محمد و آل محمد. خستتون کردم نه؟ ببخشید، خیلی خیلی ببخشید. یه دعا میکنیم فقط، میگیم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. برای شادی روح شهید سلیمانی عزیز، دیگر شهدا، امام شهدا، انبیا، اوصیا، اولیای صلوات فضای ختم،
اللهم صل علی محمد.